وقال لهم خزنتها سلام عليكم طبتم فادخلوها خالدين. وقالوا الحمد لله وقالوا الحمد لله الذي صدقنا وعده وقالوا الحمد لله صدقنا وعده وأورثنا الأرض نتبوأ من الجنة حيث نشاء نتبوأ من الجنة حيث نشاء فنعم أجر العاملين. وترى الملائكة حافين من حول العرش يسبحون بحمد يسبحون بحمد ربهم وقضي بينهم بالحق وقضي بينهم بالحق وقيل الحمد بسم الله الرحمن الرحيم حميم
جميل.
غافر الذنب وقابل التوب شديد العقاب ذي الطول لا إله إلا هو.
الله أحسن يا أستاذ.
إليه المصير.
أحسنت.
ما شاء الله. أحسنت. صدق الله العلي العظيم.
اللهم صل على علي ابن موسى الرضا المرتضى. الإمام التقي النبي وحجتك على من فوق الأرض ومن تحت الثرى الصديق الشهيد صلاة كثيرة تامة زاكية متواصلة متواترة مترادفة كأفضل ما صليت على أحد من أولياء
شب شما بخیر هموطنان عزیز و ارجمندم، شنوندگان بزرگوار شبکه رادیویی قرآن، از همراهیتون بسیار سپاسگزاریم. انشالله تا دقایقی دیگر تلاوت قاری پیشکسوت قرآنی جناب استاد محمد کاظم نداف شامل سوره مبارکه عبس به مدت 9 دقیقه هدیه حضورتون خواهد شد. خداوند متعال در آیه 24 سوره مبارکه از عبس می‌فرماید انسان باید به قضای خیش بنگرد. نکته شایان توجه این که در تفسیر نمونه جلد ششم صفحه 144 در این باره اومده نزدیکترین اشیاء خارجی به انسان قضای اوست که با یک دگرگونی جزء بافت وجود او می‌شود و اگر به او نرسد به زودی راه فنا رو پیش میگیره و به همین دلیل قرآن از میان تمام موجودات روی مواد غذایی، اون هم موادی که از طریق گیاهان و درختان عائد انسان میشه، تکیه کرده. روشنه که منظور از نگاه کردن تماشای ظاهری غذا نیست، بلکه نگاه به معنی دقت و اندیشه در ساختمان این مواد غذایی و اجزاء حیات بخش اون و تأثیرات شگرفی که در وجود انسان داره و سپس اندیشه در خالق اون هست. با این مقدمه دعوت میکنم تا لحظاتی دیگر شنونده تلاوت قاری پیشکسوت قرآنی جناب استاد محمد کاظم نداف باشید. سوره مبارکه عبس به مدت 9 دقیقه.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. عبس وتولى أن جاء وما يدريك لعله يزكى أو يذكر فتنفعه الذكرى. أما أما من استغنى فأنت له تصدى وما عليك ألا يزكى وأما من جاءك يسعى وهو يخشى فأنت عنه تلهى كلا فمن شاء ذكره في صحف مكرمة مرفوعة مطهرة أيدي سفرة بأيدي سفرة كرام بررة قتل الإنسان ما أكفره من أي شيء خلقه من نطفة خلقه فقدره خلقه فقدره ثم السبيل يسره ثم حدائق غلبا وفاكهة وأبا
هموطنان عزیز و ارجمندم، شنوندگان بزرگوار شبکه رادیوی قرآن، آنچه که هدیه حضورتون شد تلاوت قاری پیشکسوت قرآنی جناب استاد محمد کاظم نداف بود، شامل آیات یکم تا آخر سوره مبارکه عبس.
اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرج آل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرج آل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرج آل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرج آل محمد.
شنوندگان عزیز و ارجمند، دعوت میکنم تا لحظات دیگر شنونده برنامه اشراق باشید به مدت 38 دقیقه.
خواندی مرا
يحييكم
نفسم را از میان بر می دارم تا تنها تو میان من و قلبم باشی. به حیات طیبه، به دانایی، به مسیر کمال انسانی رهنمونم باش با اشراق.
بسم الله الرحمن الرحیم و بهی نستعین، انه هو خیر ناصر و معین. عرض سلام و ادب و احترام دارم پیشگاه یکایک که شما شنوندگان عزیز و ارجمند. برنامه اشراق را در آخرین روزهای ماه رجب تقدیم حضورتون میکنیم با یک موضوع بدیع و نو، و اون بحث غزوه خیبر و نقش‌آفرینی امیر مؤمنان حضرت علی علیه السلام در این غزوه هست. شاید بسیاری از شنوندگان دیراشنای برنامه اشراق بدانند که غزوات حضرت رسول صلوات الله علیه و آله به اون دسته از جنگ هایی گفته می شود که فرماندهی جنگ را شخصا پیامبر عزیزمون عهده‌دار بودند و خودشون در میدان کارزار حضور داشتند، و از جمله مهمترین غزوات اون حضرت غزوه خیبر هست که تا لحظات دیگر با حضور کارشناس محترم برنامه این برنامه را درباره غزوه خیبر تقدیم حضورتون خواهیم کرد.
ایجاد روحیه رشادت و شجاعت در جامعه اسلامی از موضوعاتی است که در قرآن و روایات بسیار به آن اشاره شده است. امام هادی علیه السلام در زیارت قدیریه امیرالمؤمنین علی علیه السلام را دارای موقعیتی والا در ایجاد روحیه شجاعت و جهاد در بین مسلمانان می‌دانند.
از برج و باروهای مستحکم و دژهای چندگانه تنها بخشی فتح شده بود و اصلی‌ها هنوز در دست یهودیان پیمان شکن دیار خیبر گره به کار جنگ افتاده بود. چند روزی بود پیشرفتی حاصل نمی‌شد. پیوسته بر شمار شهدا و مجروحان افزوده می‌شد. آذوقه سپاه رو به پایان، شکست برخی فرماندهان سرشناس با پشت کردن به دشمن و فرارشان از میدان نبرد، و نیز تعریف از جنگاوری مرحب سردار سپاه یهود دل برخی رزمندگان را خالی کرد. تصویر امیدوارانی وجود نداشت. در این میان رسول خدا رزمندگان را فراخواند و وعده داد که خواب شب را از چشم ها رو بود. پیامبر فرمود فردا این پرچم را به دست مردی خواهم داد که خدا و پیامبرش را دوست می دارد و خدا و پیامبرش نیز او را دوست دارد. خدا به دست او این دژ را خواهد گشود، همان که پیوسته می تازد می رزمد و فرار در کارش نیست. شب که شد سپاهیان اسلام با یکدیگر به گمانه‌زنی و گفتگو درباره فرمانده فاتح خیبر پرداختند. آن شب خیلی ها آرزو می کردند فردا پرچم به دست آنها داده شود و مصداق توصیفات پیامبر آنها باشند. یکی از اصحاب می گوید آن شب تا صبح خواب به چشمان ما نیامد و هیچگاه در طول عمرم این گونه آرزوی امیر سپاه شدن را نکرده بودم. صبح شد، اصحاب و یاران پیامبر گرد ایشان جمع شدند. آنها که عقب‌تر بودند بر روی پنجه پا می ایستادند و گردن می کشیدند. دیده های منتظر و مشتاق به رسول خدا بود و پرچم. کیست آن مرد؟ پیامبر لب به سخن گشود و بیدرنگ علی را خواند. علی که با الطاف پیامبر بعد از یک ماه از بستر بیماری برخاسته بود و قدری جراحت داشت نزد پیغمبر آمد. رسول خدا پرچم را به او سپرد و فرمان حمله داد. ساعتی نگذشت که امیر مؤمنان کار دژ و مرحب و خیبر را با هم
امیر المؤمنین مولا علی علی، امیر المؤمنین مولا علی علی، امیر المؤمنین مولا علی علی، امیر المؤمنین مولا علی علی. مکیم حبل المتینم، مکیم حق الیقینم، مکیم باب المرادم، مکیم فتح المبینم، مکیم فتح المبینم، مکیم فتح المبینم، مکیم کهف امانم، مکیم حسن حسینم، مکیم عالی اعلا، من امیر المؤمنینم، من امیر المؤمنینم، من امیر المؤمنینم.
شب بخیر شنوندگان عزیز و ارجمند. جناب آقای دکتر سعید طاووسی استاد دانشگاه دعوت ما را پذیرفتند و در محضرشون هستیم تا درباره غزوه خیبر بیشتر بدانیم. جناب طاووسی عرض سلام خدمتون دارم و خوش آمدید.
عرض سلام و ادب خدمت حضرت عالی و همه شنوندگان ارجمند برنامه اشراق، در خدمتتون هست.
بزرگوار هستید. به عنوان افتتاح بحث من خواهش میکنم برای آشنایی بیشتر شنوندگان برنامه اشراق بفرمایید که غزوه خیبر چرا رخ داد، زمینه ها و بهانه هایی که منجر به جنگ خیبر شد کدام بود و چه پیش زمینه هایی در حقیقت مقدم ساز برگزاری جنگ خیبر بود؟
بله، خدمتتون عرض کنم که پیغمبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم وقتی وارد مدینه شدند، در مدینه جامعه‌ای که روبروی حضرت بود عبارت بودند از مهاجر و انصار، اهل کتاب که یهود بودند،
بله،
و همینطور مشرکی. یک سری یهودی ها داخل مدینه بودند که تابع قبایل عربی اوس و خزرج بودند و پیغمبر یک قانون اساسی قرار داد مبتنی بر حق شهروندی به نام دستور المدینه،
بله،
که همه افراد شامل این قانون رو، یعنی ساکنان مدینه رو شامل می شد، حتی مشرکین رو و یهود رو، همه هم حقوق داشتن. داخل مدینه هم حرم اعلام می شه.
بله.
بعد در حاشیه شهر مدینه سه قبیله یهودی مهم در قلعه های زندگی میکرده، یعنی خودشون قلعه مستقل داشته و پیغمبر اکرم با اون سه قبیله که عبارتند از بنی قینقا، بنی نظیر و بنی قریظه، پیمان جداگانه ای امضا کردند.
بله.
محتوای این پیمان رو ما در کتاب اعلام الورای امینالاسلام تبرسی داریم که اینها متعهد شدند که خیانت به مدینه نکنند و در حمله علیه مدینه شرکت نکنند و طبعا خودشون هم از حقوقی برخوردارند و پیامبر امنیت اونها رو عهده‌دار شده.
بله.
و این سه قبیله برخلاف تعهدی که کرده بودند با پیامبر درگیر میشن و با مسلمین. بعد از غزوه بدر ما ابتدا میبینیم که بنی قینقا هستند که علیه پیغمبر وارد حرکت نظامی میشن و وقتی که در واقع